أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. روز گذشته موضوع مهمی رو در بحث اهتمام و همت عالی مطرح کردم. اون موضوع این بود که بسیاری اشتباه در مقصد میکنن، فکر میکنن مقصد درستی است و سالها دنبال یک مثلا رشته تحصیلی یا یک شغلی میرن تا به اون مقصد برسن، بعدن متوجه میشن مثل آبکشی که تا داخل آب هست پر آب، وقتی در میارم نه چیزی داخلش نیست. تو قیامت یه مرتبه متوجه میشن که چیزی دستشونو نگرفته. گاهی اشتباه تو تعیین مقصده، گاهی اشتباه تو مسیره، یعنی مقصد رو درست فهمیده اما چطور به اون مقصد برسه راه رو حالا یا اشتباه بهش میگن یا اشتباه فکر میکنه، مشورت نمیکنه. و یه بحث دیگری که گاهی افراد اشتباه در مقصد و مسیر نمیکنن، درست میفهمن، توهم میکنه که اهتمام او به اندازه رسیدن به مقصده. این توهم مطابق با واقعیت نیست و بعد از که جوانیش میگذره، عمرش میگذره، متوجه میشه به مقصد نرسیده، میفهمه باید اهتمام بیشتری داشته، در حالی که 10 سال قبل فکر میکرد اهتمامش متناسب با رسیدن به مقصده. اینو میگیم تخیل در وجود اهتمام، که اینم باز خودش دو بخشه، گاهی اصلا اهتمام نداره، گاهی اهتمام داره، فکر میکنه که اهتمامش کافیه. منشأش هم حب نفسه، چون خودشو دوست داره، مایله که عقیده داشته باشه اهتمامش قویه، یا اینکه خودش رو مقایسه با هم ترازای خودش و پایین تر از خودش میکنه، بالاتر از خودش در اهتمام کنارش نیست تا باورش بیاد اهتمام بیشتری باید داشته باشه، لذا سرعت سیر معنوی خودش رو متناسب میداند، به خاطر اینکه در یک مکانی زندگی میکنه که بالاتر از او وجود نداره، در یک مدرسه ای حضور داره که بالاتر از او اهتمام به درس نیست، لذا فکر کنید چون نفر اول تو مدرسه است دیگه نفر اول در استان و کشور و جهانه. وقتی انسان چنین تخیل کاذبی رو، چنین سرابی رو در ذهنش هست فکر میکنه، اسم این رو میگذاریم فخور، چنین انسان یا فخوره و یا متعظم، یعنی عظیم شمردن همت خود. فخور هم یعنی کسی که خیلی افتخار میکنه، از جمله افتخار به همت خودش میکنه. این نکته رو از روایت معراجیه عرض بکنم. وقتی نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از معراج برگشتن، خب توضیح میدادن برای اصحاب و یارانشون که من اونجا کجاها رفتم. اینا هر کدام یک منزلت بزرگی بود برای حضرت. تو حدیثش داره که هر موردی رو که نقل میکردن که من کجا رفتم، با جبرئیل بودم، با او حرف زدم، با خدای متعال صحبت کردم، به دنبال هر کدوم میگفتن ولا فخره. میگفتن البته این فخر نیست، حالا اینم خیلی عجیبه، افتخار بزرگی که نصیب هر کس بشه حقیقتا افتخاره و نصیب هیچ کس هم نشده روی کره زمین تو بین مخلوقات جز برای اون حضرت، در اون حدش البته برای هیچ کس اتفاق نیفتاده. لذا حقیقتا غیر از اینکه من و شما فکر بکنیم یا نه حقیقتا افتخاره. اما اینکه چرا پیامبر می‌فرمودن ولا فخره، احتمالات گوناگونی داره. یا می‌خواستن یاد اصحابشون بدن که اگر به درجاتی رسیدن یه وقت افتخار نکنن، و یا اینکه می‌خواستن برای خودشون گوشزد بکنن که مبادا یه وقت اینها غیر خدایی بشه. آیا اینه؟ و یا اینکه واقعا میخوام بگن بدون اراده الهی اینا برای من افتخار نیست، هرچی هست از جانب دوست، از جانب پروردگاره، او خواست که من به معراج برم، لذا هرچه بارک الله باید بگیم تبارک الله شو به خدا باید بگیم، تبارک الله، لذا الحمدلله شو برای او میگیم، جنس هم اصلا مال اوه و هر نعمتی که خدا بهمون داده. حالا یا نمیدانم چیه، آنچه میدانم اینه که درسیست بزرگ برای ماها که به هر جایی رسیدیم اولا تا ضرورت پیش نیاد نقل نکنیم، چه لزوم داره نقلش برای دیگران، و ثانیاً اگر ضرورتی هم شد نام نبریم، نگیم برای ما اتفاق افتادن، تو بگیم برای کسی که کاملا رو میشناسیم، و یا اینکه اگر باز ضرورت شد نام هم برده بشه به خودمون گوشزد بکنیم ولا فخره، گاهی ناچاری معرفی کنیم خودمونو برای شخصی میخواد متناسب با اون استعداد که تو وجود ما هست میخواد مثلا سمتی رو به ما عطا بکنه، ناچاریم بگیم ما این کار رو انجام دادیم، اما در کنارش یادون باشه بگیم ولا فخره، چون ما استقلال در داشتن اون ویژگی های خوب نداریم، پس افتخار مال ما نیست. رو همین جهت هم هست که در بحث تکبر گفته میشه تکبر به انسان نمیاد، اصلا نمیبرازه، شایسته انسان نیست، چون هر چی هم صفات خوب پیدا بکنه باز استقلال در داشتن نداره، خدای متعال بهش عطا کرده، و اگرم نداشته باشد و به خاطر این صفت نداشته داره تکبر میورزه که این دیگه خیلی بده. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. حالا این بحث هر چه بگیم جا داره، ای بریم جلوتر، صحبت‌های زیبایی در ذات این مطالب وجود داره، اما عزیزان اگر رو همین مقدار عرایض کوتاهی که داشتم تفکر بکنید، اون مطالبی رو که ناگفته است و انشالله بهتون ملهم میشه و نیاز به تصریح به او در مطالب کوتاه این فرصتها نیست. آنچه که الان نتیجه گرفتیم این هست که مواظب باشیم یه وقت جزء افراد فخور یا متعظم نباشیم، بلکه همتمون رو بالا ببریم اما همتمون رو بالا ندانیم. اون دانستن همت بالا کارو خراب میکنه، ما رو متوقف میکنه، اما هرچی همت رو بالا بریم، بله تو مسابقه سعی کنیم مثلا بهترین نماز رو بخوانیم، اما پس از خوندن نگیم ما بهترین نماز رو خوندیم، عقیدمون رو رو این استوار نکنیم، نگیم عقیدمون اینه که ما بهترین نماز رو خوندیم، بهترین دعا رو خوندیم، چون اولا علم غیب نداریم، ثانیا این عقیده هاست که انسان رو متوقف میکنه. اون چه دستور قرآن هم هست فاستبقوا الخیرات، سبقت به خود خیره، تو عمل میگه سبقت بگیر، اما نفرمود عقیدتونم این باشه که سبقت گرفته اید. نفر اول سعی کنید باشید، اما خودتون نفر اول ندانید که یه وقت همینجا فریب میخورید و غرور و کلا رفتن سر انسان که تو بین عوام هست. و اما مطلب دومی رو میخوام عرض بکنم، همت در دو چیز شایسته است. این دو چیز که میگم خیلی وسیعه، اما دو بخش رو میخوام خدمتون عرض بکنم و بخش دوم خودش باز دو قسم شه. بخش اول، همت بکنیم در فهم معارف دین. حالا این اونقدر معناش وسیع، فهمیدن معارف دین یه معناش همون فهمیدن معارفی است که در اصول دین آمده، اما این اصول دین باز خیلی معنای کلی است. مثلا اولش که توحیده، تو خود توحید ما هزاران معرفت داریم. صفات ثبوتیه خدا چیه؟ صفات سلبیه چیه؟ صفات جمال، جلال، صفات ذاتی، صفات فعلی و اسماء حسنای خدا، هر کدام دلیلای اسماء حسنا چیه؟ و افعال الهی چیه؟ و آیا قدیم هست یا عرضی و ذاتی نیست؟ اراده الهی چی؟ آیا ذاتی است یا غیر ذاتیه؟ اینا از بحثای خیلی مهمی است که بعضی از آنها مورد اختلاف بین متکلمینه. بحث پیرامون نبوت که هیچ وقت ما به کنهش امکان نداره برسیم، بحث امامتش همینطور، بحث معادش همینطور، معارفی که در قرآن و بطون آیات قرآن است که اصلا برای غیر معصوم علیه السلام مقدور نیست. اما ما باید تلاش بکنیم، مرتب تلاش بکنیم و توکل بکنیم. قبلا خدمتون گفتم همت کنارش توکل و کنار همت و توکل توفیقه. وقتی انسان همت بکنه، یعنی از تو حرکت و توکل بکنه، وقت از خدا برکته و توفیق مرتب نصیبش میشه، الهاماتی به اون میشه که تا به حال به کسی هم ممکنه نشده باشه. این بخش اوله، همت کنیم در فهمیدن اطلاعات دینمون، حقایق جهان هستی، حقایق آخرت، اینا رو خوب واضح کنیم و بفهمیم. بخش دوم، انجام وظیفه است. توی انجام وظیفه یعنی همت بکنیم به بندگی خدا. چی تو حالا همت بکنیم تو بندگی خدا؟ اینم خودش دو قسم کلی میشه، یکی اخلاق، یکی اعماله. هر کدام از اینا سالها ممکنه طول بکشه و صدها معرفت هم توشه. اخلاق منظور اون روحیاته، روحیه، عادت، که خدای نکرده اگه عادت بدی داریم اینو از خود دور کنیم، عادت به خوبی پیدا کنیم. صرف انفاق کردن کافی نیست، روحیه سخاوت میخوایم. صرف مثلا کار شجاعانه کردن درست نیست، یعنی کافی نیست، باید روحیه شجاعت پیدا کنیم. و همینطور صرف جلوگیری از شهوت نامشروع کافی نیست، باید عفت داشته باشیم، روحیه و عادت به عفت. این یه بخشه. بخش دوم عمل صالحه، که دیگه این کاری به عادت هم ممکنه نداشته باشه. گاهی البته منشأ عمل صالح هم عادت هاست، اما نه، گاهی اختام انسانی که مثلا راه میره، حرف میزنه، خب عادت نداره به راه رفتن، عادت نداره به نشستن، دلیلش هم اینه که گاهی نشسته گاهی ران، عادت نداره به غذا خوردن یا نخوردن. لذا اونجایی که عادت نیست، عمل باید عمل صالح باشه. وقتی غذا میخوره دستورات دین رو رعایت بکنه، وقتی نگاه میکنه همینطور، وقتی سخن میگه. این اعمال خودش چهار قسم اعمال عبادی داریم که در ارتباط با خالقه، همون نماز، روزه، عباداته. دوم، اعمالی داریم در ارتباط با معاملات که تو معاملات باید احکام رو رعایت بکنیم تا معامله ما بشه معامله صالح. سوم وظایف اجتماعی ماست و سیاسی. و چهارم احکامی که تو ارتباط با اطرافیان خود داریم، احکام مباشرتی، مباشرت با مثلا فرزندان خودمون داریم، با پدر و مادر داریم، با همسر داریم، با برادر و خواهر داریم، با همسایه. این ارتباطات همش احکام داره. از یه دست دادن شروع میشه که چطوری دست بدیم، فشار بدیم، ندیم، کی زودتر دست بده، کی زودتر دستشو بکشه، چطوری دست بدیم، چه مقدار دست بدیم، چطوری سلام بکنیم، تحیت، چطوری جواب بدیم، و تمام اینا احکام داره. کسی که اینا رو رعایت بکنه عملش میشه صالح. این خلاصه، خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، اما همینجا اشاره کنم به یکی از عامه که کتابی نوشته. ایشون در بحث همین همت بزرگ، و ایشون کتابش هم گذاشته اسمش علو همت. تو اون کتاب ایشون میگه 5 تا همت داریم. حالا دقت کنید، با این بیانی که گفتم موارد نقص کلام ایشون خیلی واضحه که این منشأ اشتباهیشون تو کجاست. در واقع 5 تا نیست، همون 2 تاست که عرض کردم. اولشون میگه همت در طلب علم. خیلی خوب، ما اسمش گذاشیم طلب معارف دین. اما ایشون خیلی فکرش محدود بوده، گفته طلب علم یعنی تو تحصیل علم میره مثلا دانشگاه حوزه سعی کنه همت عالی داشته باشه. در حالی که فقط این نیست، اون معارف دین و به خصوص گفتم بتون آیات قرآن که بخشش تو تفاسیر اومده و اکثرش نیامده. حالا دقت داشته باشید فرمایش ایشون رو. ایشون اولش میگه همت در طلب علم، دومش میگه همت در عبادت و استقامت. این دومیش عبادت و استقامت همون نکته بود که ما هم عرض کردیم. سومش میگه البحث عن الحق، همت کنیم در این که تجسس بکنیم، بررسی کنیم از خدای خود که آیا خدایی هست یا نه. یعنی این سومی همون اولی است. اگه ایشون تو همون اولی به جا طلب علم گفت معارف، آنچه معرفت تو این جهان هستی هست، مهمترین معرفت همون طلب حقه. ما دیگه بالاتر از توحید نداریم. به عبارت دیگر باید بگیم اون طلب علمی که ایشون گفت مقدمه است برای این بحث از حق. اما حق هم فقط خدا نیست. یک شمع امام زمان علیه السلام هم که متاسفانه خود ایشون عقیده بهش نداره صاحب کتاب، چون از عامه است، و قل جا الحق و زهق الباطل. خدای متعال امام زمان رو حق یاد کرده. اما خب ایشون میگه همت کنیم در طلب حق. یه همون اشتباهی که دیروز عرض کردم، امروزم اشاره کردم، که گاهی افراد میگن ما همت داریم تو طلب حق، اما تو مصداقش وقتی میگیم حالا حق چیه، محدود میکنه حق رو مثلا به خدا. وقتی میگیم خب حق یکشم قرآنه، یکشم پیامبره، یکشم 12 امامه، یکشم معاده، تازه میخواد اینا رو یا متوجه بشه یا چه بسا ممکنه لجبازی هم بکنه و انکار بکنه. چهارم ایشون میگه که همت در دعوت به سوی خدا، تبلیغ دین. ملاحظه کنی این چهارمی همون دومی است. همون عبادت خدا گفتیم خیلی شقوق داره، زیر مجموعه داره. فرمان خدا رو باید اطاعت بکنه. یکیش اینه که امر معروف و نهی از منکر بکن. این یکیشه. به جای این دعوت الالله خوب بود مثلا نماز ایشون میگفت. نماز که مهمتره، مهمترین فریضه ایست که به گردن هر کسیست. نماز ایشون نگفته، روزه رو نگفته، حج رو نگفته، جهاد رو. حالا جهاد رو بعد میگه. اما از بین همه اینا یه مرتبه میگه که همت در دعوت به سوی خدا، و پنجم میگه جهاد فی سبیل الله. توجه دارید که جهاد هم اشکالش اینه که این جهاد مجددا به همون عبادت برمیگرده. اینا در واقع مثل آقای دروش تو ذهنش بوده، فکر کرده که تو اینا فقط باید همت باشه، در حالی که ما همت در اقامه عدل داریم، همت در اقامه حکومت داریم، که این اگه حکومت به پا بشه مثل حکومت امام زمان علیه السلام یا حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران، اون خیلی همتش بالاست که در اثر برپای حکومت تازه بخوایم اقامه عدل بکنیم و جلوگیری از فسق و گناه و ظلم بکنیم. یا امر معروف و نهی از منکر که حالا ایشون مطرح نکرده به این اسم، علی ای حال خیلی مباحث مهمی رو ما داریم، من به همین اندازه اکتفا میکنم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. در آستانه میلاد امام مجتبی علیه السلام واقع هستیم. در این حال نامی ببرم از حضرت قاسم سلام الله علیه که متعلق به اون بزرگوار هستند. روز عاشورا حضرت قاسم سلام الله علیه طبق وصیت پدرشون آمدن در خدمت عموی خود که جانفشانی بکنه. امام برعکس علی اکبر سلام الله علیه که زود اجازه دادن، راجع به حضرت قاسم علیه السلام یه مقدار تأمل کردن. بالاخره این امانت بود، از یه طرف وظیفه الهی بود اجازه بدن، از طرفی امانت در دستشون بود. بیش از 10 سال از شهادت امام حسن علیه السلام گذشته بود و 10 ساله که این آزاده رو عمویشون دارن نگهداری میکنن. چطور حالا اجازه بدن؟ مثل پاره ماه اما مشتاق بهشت و شهادت هستند و احلام الاصل مال ایشونه. این عبارت که امیدوارم همه ماها این معارف رو درک بکنیم. وقتی آمدن میدان بعضی طمع کردن، گفتن این چون نوجوانه هر کدام از دشمنان به تنهایی میتونن او رو به شهادت برسونن، اما هر کس جلو اومد خودش کشته شد. وقتی شجاعت او رو تو میدان عمل دیدن، سر صدای بعضی بلند شد، گفتن اینها شجاعت از یک جا دارن. لذا چندین نفر یه مرتبه حمله کردند و او رو احاطه کردند. یکی نیزه میزد، یکی شمشیر میزد، کاری کردند که صدای این نوجوان یه مرتبه بلند شد: عمو جان منم رفتم، خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقو دین کل مدین. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اسرایی که مظلومانه اسیر شدن تو زندانهای مختلف، خدایا همشونو به اوطانشون سالما برگردان، به خصوص منظورین از اونها. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.